بسم الله الرحمن الرحیم. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در گلستان اندیشه حکیم سنایی غزنوی هستیم. حکایتی از حدیقه انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. در این حکایت می‌فرماید که استاد ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار، عیب نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چه شعر زیبایی انتخاب کردید، و مرحوم سنایی غزنوی چه زیبا سروده است این داستان رو. یک مطلب حکیمانه رو به صورت یک داستان منظوم بیان کرده است سنایی. داستان کجی و راستی، غلط و درستی، یا به تعبیر عام‌تر حق و باطل. عالم عالم حق و باطل، عالم عالم کجی و راستیه، عالم عالم نور و ظلمته. حالا این تقابل خوبی ها و بدی ها و راستی ها و کجی ها رو مرحوم سنایی به صورت داستان در آورده. ابلهی دید اشتری به چرا. اون آدم که این سوال کرد، خب ابله بود، ولی این سوال نمی کرد. دیدی شطوری مشغول چریدنه در یه مزرعه. خب حواس کرد با شطوری ایرادی بکنه، گفت نقشت همی کج است چرا.
خب همه کج است چرا؟
آره همه نقش. شطور خب گردنش کمی کجه دیگه،
پشتشم
بست و بلندی داره، یه کجی در هیکل شطور ظاهرن دیده میشه، این ظاهریه فقط. گفت نقشت همی کج است چرا. ایراد کرد، آدم ها ایرادگیر که زیادن دیگه.
بله.
حالا اون آدم تنها به شطور ایراد نمی کرده، به هر کسی این ایراد میخواسته بکنه. آدم های هستن که مرتب ایرادگیرن، به هر چیزی، به هر بهانه‌ای یک ایرادی میخوان بگیرن، در حالی که خودشون خیلی درست میدونن. اینجا اشتر جواب خوبی میده. این حیوان این زبان حیوانی نیست، همون زبان حاله، از یک حقیقتی پرده بر می دارد. اشتر گفت که تو
اندر این پیکار عیب نقاش
می داری، کج می بینی، ولی این که داری عیب نقاش را می کنی. حالا نقش من در نظر تو کجه کجه، ولی نقاش کج نبوده. حالا چی می خواد بگه نقاش کج نبوده؟ اینجا مطلب هست، اون نقاشی که من رو کج آفریده بر اساس مصلحتی آفریده، یا بدون مصلحت.
مصلحت
همین ساختمان فیزیکی بدن اشتر اینقدر مصالح توش هست که غیر از این نمیشده باشه. این نقاش، سازنده، خالق، حق تعالی که این نقش رو به من داده و ما رو به این صورت آفریده، مصلحتی دیده که اون مصلحت راستی بوده. گفت در واقع عیبجویی از من نمی کنی، عیبجویی از نقاش میکنی. این اولا. بعد در مصرع دوم یک مطلبی به این ابله میگه که خیلی مهمه. میگه اولا این کجی مصلحت بوده و در اون مصلحت راستی هست، و بعدم تو چیکار به نقش من داری؟ تو ز من راه راست رفتن خواه.
در کجیم مکن به عیب
نگاه. تو فقط کجی رو میبینی یا راستی رو؟ من درستی که یه قد پست و بلندی داره هیکلم، ولی راه رو راست میرم، راه راست را میروم و در راه راست میروم، هم راه راست میروم و و هم در راه راست به راستی راه می روم. عجب حرفیست. اینجا این بیان اشتر که میگه عیب نقاش میکنیم، یک مطلب فلسفی عمیق رو باز میکنه. اینجا ما زبان اشتر داریم حرف رو میشنویم، ولی اجازه بدین بازش کنیم. حالا از اشتر شما یه قدری تعمیم بده مطلب رو. ما در جهان، در کل جهان اگه به یه اشتر تشبیه کنیم، این کره زمین و این جهانی که ما درش زندگی میکنیم، تا افلاک، تا فلک الافلاک، تا کهکشان ها، یه جهان دیگه. ما در این جهان یه کجی های گاهی میبینیم، نه؟ میبینیم اینجاش اینطور نی، چرا زیاد سرده، چرا زیاد گرمه، چرا این طوره، چرا این طور نیست،
یکی سفیده، یکی سیاهه،
چرا این؟ از این چراها ما فراوان داریم. در واقع کل این جهان همانند یه اشتره که ما داریم به کجیاش نگاه میکنیم. اما اگر میدانستیم که این ایرادهایی که ما میکنیم و این نشیب و فرازهایی که در این عالم هست، نور و ظلمتش، بهار و تابستان و زمستانش، سردی و گرمیش، نشیب و فرازش بر اساسی مصلحت هست و اون مصلحت راستین و درست است، وقت ایراد نمی کردیم. این ایراد ما از جا نشأت می گیره که ما پشت پرده رو نمی بینیم، فقط ظاهر می بینیم. و اگر می توانستیم چشم حقیقت بین داشته باشیم، در بعضی از کجیها راستین می دیدیم. اینه من تو این برنامه بارها عرض کردم که در شعر دیگری عارف دیگری میگه ببین ابروی انسان یک کمی قوس داره.
اینجا میگه بله،
میگه خودش، خب بله میگه ابروی انسان یک کمی قوسه، کجی داره. حالا اگر از زیبا پرستان هم بپرسی که ابرو باید قوس داشته باشه یا صاف سیخکی باشه، کدومش بهتره به نظر شما؟ ابروی سیخکی راست درسته یا ابروی قوسی؟
خم داشته باشه.
خم داشته باشه. اصلا زیبایی ابرو
به خمشه،
به خمشه. ولی اگه راست باشه
خمندر
که
خم
در خم، خمندر زلف، زلف اگه پیچ و خم داشته باشه خوبه یا صاف باشه خوبه. و هزارون مثال دیگری میشه زد. گاهی راستی در کجیست، گاهی در این
در نمازم خم
ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. ببین اون شاعر ظریف حضرت حافظم خمی ابرو رو دوست داشته، راستی ابرو. حالا شاید بعضی این روزان بعضی ابروشون رو راست میکنه، من نمیدونم چه ذوقیه، ذوق بی ربطیه، ولی در نمازم خم ابروی تو در یادم،
زل ممدود خم زلف تو هم بر سر
تمام شد و رب
کندران سایه قرار دل شیدا باشه.
همین کمانی که سابق میکشیدن، کمان که میدونی خمه دیگه، کمان سابق ها، نه تفنگ امروز. سابق کمان که میکشیدن یه قوس داره، اگر این قوس نبود اون تیراندازی انجام نمیشد. اون قوس و اون کمان است که تیراندازی رو
درست. نقشم از مصلحت چنان آمد آه. از کجی راستی کمان آمد،
برکلا از کجی راستی کمان. یعنی کمان راست و کمانی که درست کار میکنه اون کمانی که قوس داره. پس ما اگر جهان رو همانند یه اشتر ببینیم و احیانا کجیهایی در عالم به نظر ما برسد، باید بدانیم که در اون کجی یه مصلحتی هست و اون مصلحت راستین است. اگر سرما زیاده است مصلحتی درش هست، اگر گرما زیاده است مصلحتی درش هست. و اگر ما به این نوع نگاه به جهان بنگریم و مصلحت نفس الامری و واقعی را در جهان هستی ببینیم، هرگز ناخرسند نخواهیم بود. حالا ببین انسان، اینا رو گفتن بزرگان، یه تقسیم بندی بکنیم بهتر معلوم میشه مسائل. انسان هم حقیقت طلبه و دلش بخواد حقیقت رو بفهمه. انسان ها دوست دارن به حقیقت برسن یا نه؟
بله.
انسان هر کسی، هر آدمی، مؤمن و کافر هم نداره، شرقی و غربی نداره، دلش میخواد به حقیقت برسه. یک. دو، زیبایی رو دوست داره انسان. دوست نداره؟
چرا؟
دوست داره. سه، انسان با همه این بی‌بندوباری که گاهی بعضی افراد ممکنه داشته باشن، وظیفه رو دوست داره، وظیفه شناسی رو خوب میدونه. حالا من یه تقسیم بندی اینجا میخوام بکنم که به شعر سنایی هم برسیم. انسان با عقل خودش به حقیقت میرسه. بدون عقل میشه به حقیقت رسید یا نه؟
نه.
اگر عقل آدم به کار گرفته نشود و فعال نباشد به حقیقت میرسه؟ راه رسیدن به حقیقت عقل است. زیبایی رو چی درک میکنه؟ با ذوقش. یعنی ممکنه یه منظره زیبا باشه، آدم های با ذوق زیبایی رو در گل، در برگ گل میبینن، اما آدمی که ذوق نداره زیبایی رو میفهمه؟ چه بسا عقلم داشته باشه، خیلی اهل استدلال هم باشه، ولی گاهی زیبا شناسی نداره چون ذوق نداره. پس حقیقت رو باید با عقل شناخت، زیبایی رو با ذوق دریافت و وظیفه رو با اخلاق. سه تا چیز در انسان لازمه: عقل برای درک حقیقت، ذوق برای درک زیبایی، اخلاق برای درک وظیفه. اگر انسان عقل و ذوق و اخلاق داشت، کجی در عالم نمیبینه. با عقلش به حقیقت میرسه انشاءالله، با ذوقش زیبایی های جهان رو میابد و ایراد نمیکنه، با اخلاقش وظیفه رو میشناسد. پس ما باید سعی کنیم که با عقل و ذوق و اخلاق آراسته باشیم و هم خودمون راست قامت خواهیم بود، هم راستی ها را میبینیم و هم در کجی هایی که گهیانند وجود داره راستی میبینیم. یعنی کجی کمان رو راستی کمان میبینیم، کجی ابرو رو زیبایی ابرو میبینیم و هی نقنق نمیکنیم، ایرادم نمیگیریم.
خیلی قشنگ جواب داد.
آره.
پس ای کسی که در مقابل آینه قرار میگیری، اگر سیاهی نگو چرا من سیاهم. شاید در سیاهی تو این مصلحتی پنهان.
حتما همینطوره، حتما همینطوره. بی مصلحت شاید. چی بی مصلحت در این عالم
نیست. از راه سیاهی به حقیقت راحت تر میرسی. آه. به زیبایی. یا قدت کوتاست نگو چرا کوتاهم، یا قدم بلنده،
بی مصلحتی بوده.
آره. نه، از نقاش نباید ایراد
کنی. نه
یا
نقاش بر اساس مصلحت. ببین تمام اینو به یه بحث فلسفی دیگر برمیگرده.
یعنی این غایت انگاری رو ما فراموش کردیم.
غایت انگاری و آفرینش آگاهانه رو. آفرینش بر اساس آگاهی اگر باشد، در هر چیزی که آفرید شده مصلحتی بوده. اما کسانی که قائل به بخت و تصادفن، این حرفا رو نمیفهمن. تمام بحث، این همه بحث میاد بحث‌های فلسفی که این عالم، این جهان عجیب و غریب شگفت‌انگیز آفرینش، این جهان بر اساس مصلحت و از روی آگاهی و علم آفریده شده است یا بر حسب تصادف و اتفاق؟
علم آگاهی.
اگر بپذیریم که این عالم بر اساس علم حق تعالی آگاهی مطلق آفریده شده،
که همین هست
از اتم، از ذره تا کهکشان مصلحتی درش هست و بر اساس مصلحتی است. اما هر کسی که به بخت و صدفه و تصادف قائله، میگه تصادفی شده، خب این میتونه هزار تا ایراد بگیره. تصادف حساب کتاب نداره. تصادف مگر حساب کتاب داره؟ تصادف اسمش روشه، اتفاقه، حالا معلوم نی. پس کسانی نقنق میکنند و ایراد میگیرند که عالم رو بر اساس علم آگاهی نمیدانند و به تصادف قائلند. حالا به این اشخاصی که تصادفی فکر میکنن و به تصادف میاندیشن و به بخت و اتفاق باور دارن و به شانس و اقبال به قول خودشون، میشه از اینها یه سوالی کرد. نظم عالم، این نظمی که در عالم هست، اولا نظم در عالم میبینن یا نمیبینن؟
چرا؟
اگر نبینن که ذهی نادانی هم. خیلی آدم باید نادان باشه که نظام عالم رو نفهمه. این عالم یه نظامه و بر اساس نظمه یا همطور هر زنبیله.
ما ترافی خلق رحمان من تفاوت.
نظامه و نظام همواره راستین است. اینها مردمی که اینجور حرف میزنند و انسان فهم، چقدر خوبه که آدم اینجور فکر کنه و چقدر راحت میشه آدم اگه درست فکر کنه. خیلی گرفتاری ها رو نداره. بیشتری گرفتاری های مردم در سنی که درست نمی اندیشه، درست فکر نمی کنن. ببین آقای لاریجان، در انسان خصلت هایی هست که در موجودات دیگری، حالا شاید موجودات دیگر از یه جهت چون غریزی عمل می کنند و خیلی نمی اندیشن، شاید خیلی مشکلات رو نداشته باشند. حیوانات خیلی پرسش که ندارن، یا پرسش میکنن، حیوان همونی که باید بکنه انجام میده، به حسب غریزه و میره دیگه، نمیشینه بپرسه. اما انسان اهل پرسش است. حالا در این پرسش ها گاهی خب ایرادایی به ذهنش میاد، اگر درست بیندیشد به پرسش های خود میتونه پاسخ درست بده، اما اگر درست نیندیشد پرسش های بدون پاسخ براش باقی میمونه و همچنون در غرق در دریای اشکالات غرق میشه. سه تا خصلت در انسان هست که در هیچ موجودی نیست علل اطلاق. یک خصلت اولش اینه که انسان از جزئی به کلی میره. انسان در جزئیات میماند به کلی میرسد،
به کلی فرا میره. بله
این قدرت رو داره، علی متاسفانه بعضی آدما
در جزئیات میمونه،
در جزئیات میمونن، میل ندارن به کلی برن. انسان این توانایی را دارد که از جزئیات به کلیات فرا برود. این یه خصلت. خصلت دوم انسان این است که از صورت
به معنا
به معنی میرود. میرود یا فقط صورت میبینه؟
نه میره.
این توانایی داره.
بله.
شاید بعضی حیوانات این توانایی نداشته باشند، فقط صورت میبینند، از صورت به معنی نمیرند. اگر در صورت موند و ممکن اشکالات بره، همین مثل همین آدم ابلهی دید اشتولی به چرا، ابله بود، صورت رو میدید، به معنی نمیرد. اگر کسی در صورت بماند و به معنی راه نداشته باشد و در جزئی بماند و به کلی راه پیدا نکند،
آره،
و در اسفل بماند به اعلا نرود، وقت دچار این اشکالات.
معنی اون باشد که بستاند
تو را، همین،
بی نیاز از لفظ گرداند تو،
همین،
تمام تو صورت نماند.
از مقید به مطلق رفتن، از صورت به معنی رفتن، از جزئی به کلی رفتن بسیاری از مشکلات را
حل
میکنه و دیگه مثل اون ابله در صورت نمیمونه و در جزئیات مستغرق نمیشه. کسانی که تو جزئیات موندند، خب فاصله این جزئی با جزئی دیگه خیلی زیاده.
آره.
از یه جزئی به جزئی دیگر، از یه جزئی به جزئی دیگر، راه به کلیات ندارن و دریچه وسعت عالم معنی به روی آنها گشوده نمیشه. یعنی وقتی با کلیات رسیدی شما، دریچه از عالم معنی به روی شما گشوده میشه، از صورت به معنی میری، وقت ساحت عالم معنی گسترده تر است به ساحت عالم صورت.
معنی
چقدر، وسعت عالم معنی چقدره؟
بیکرانه است،
بیکرانه است، غرق شده در عالم معنی، ایراد جای ایراد باقی نمونه. کلیات وسیع ترن، امر درک کلی یا در یک جزئی فرو مونده.
کلیات
اگر به کلی برسی،
انسانی که ظرفیت کلی رسیدن داره چرا در جزئیات میمونه؟
متاسفانه، متاسفانه قدر خودشو نمیدونه. آره، قدر خودشو نمیدونه، وقت غرق در جزئیات میشه و از جزئی نجات پیدا نمیکنه.
خداوند متعال در قرآن در اتفاقا اشاره میکنه در ادامه به همین آیه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کاملا به اینها پاسخ میده که نگو من چرا مثلا زنم، اون نگه من مردم، این نگه من سیاهم، من از این قبیله هم، من از اون قبیله هم. ملاک اونه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این تقوا گرایی در واقع همون اوج گرفتن در معناست، در کلیت.
دقیقاً. ببین عجب آیه قرائت فرمودی، که این آیات قرآن هر کلمه ایش معجزه است. ببین من اون کلمه له میخوام درنگ کنم که شما الان آیه رو خوندید، انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این کلمه له رو کمی درنگ کن، لتعارفوا. کسانی که کم و بیش به مقدار عربی میدونن تو همین له ببینید چقدر معنی هست. اول خداوند میگه جعلناکم شعوبا و قبائل، مرد و زن، طایفه و طایفه. ما الان طوایف در عالم داریم، نداریم؟ در همین کشور خودمون چند تا طایفه داریم.
بله، خیلی
طوایف داریم، قبائل داریم. حالا ملت ها داریم، کشورها داریم، آدم ها داریم، چقدر اختلاف، اختلاف رنگ، اختلاف فرهنگ، اختلاف پوست، اختلاف نژاد، اختلاف زبان. و من آیاتهی اختلاف و السنت کم
و الوان کم
و الوان، رنگ های گوناگون، زبان های گوناگون، اینو اختلافات. خیلی خوب، اگر تو این اختلافات بمونی تا ابد تو اختلاف موندی. حالا این آیه چی فرمود؟ آیه که شما قرائت فرمود، خدا میگه من این اختلافات رو قرار دادیم، زن و مرد، طایفه طایفه، زبان های مختلف، لتعارفو. یعنی چه لتعارف؟ برای اینکه بشناسید
هم دیگر.
این حرف معنیش چیه؟ معنیش اینه اگه اختلاف نبود، اگه تفاوت نبود، همه چیز یک رنگ بود. من همیشه این مثال اینجا هم زدم، همه جا میزنم مثال، همه این عالم و موجودات مثل حب قندای کارخونه فریمان بود، یک نواخت. اگه یک نواختی بر این عالم حاکم بود، لتعارفو معنی پیدا نمی کرد. لتعارفو، این اختلافات برای این است که شما، حالا چطور میشه که این اختلاف و این اختلاف های بیشمار منشأ پیدایش معرفت میشه؟ چطور میشه؟ میتونید بپرسید از من. چرا؟ برای اینکه شما با این اختلافات از جزئی به کلی میری.
آمین.
و از اختلاف به وحدت میری. از اختلاف به اتفاق. وقتی از جزئی به کلی رفتی، وقتی از صورت به معنی رفتی،
این نکرمکم،
وقت در معنی باز اختلاف هست یا نه؟
نه.
عالم معنی توش اختلاف هست؟ در کلی چطور؟
نه.
ببین انسان ها چند رنگن؟ آدم ها، فرد، افراد آدمی،
خیلی.
ولی خود معنی انسان چند رنگه؟ معنی انسان
یه رنگه.
معنی انسان یک معنی داره، اما فرد، فرد آدمی چقدر با هم اختلاف داره؟
خیلی.
حالا شما میخواید تو افراد ببینی تو بری تو معنی انسان؟
معنی.
پس وقتی وارد معنی انسان شدی، همه رو میشناسی، اشکالی هم نیست. اومدی از فرد به فرد، حسن، حسین، تقی، نقی، زید، ام، بکر، خالد، اختلافات میبینی. این کلمه لتعارفو چقدر به ما درس میده آیه شریفه؟ لتعارفو
بر وزن تفاعل،
متفاعل،
باید همدیگر رو
نه تنها تو بشناسی،
اونا
هم تو رو میشناسن. تعارف، تعارف، لتعارف، تعارف یعنی همه هم بشناسن.
چه پایه گفتمانی گذاشته بود.
گفتمان، به 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 به، آفرین.
گفتمان
مذاکره و لتا تعارف یعنی همه هم دیگه رو بشناسین. حالا بعد ببین آیه آخر آیه، حالا همه که همه شناختین، حالا که معرفت کلی حاصل شد، اختلاف ها بر کنار رفت، به سعه عالم معنی راه یافتین، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون تقواست، تقوا وقایه است، محفوظی، در امانی. تقوا از وقایه است، وقایه یعنی محفوظی.
احسن.
خطر تو رو تهدید نمی کنه.
احسن.
در عالم امن و امان الهی جای میگیری.
دریای معانی قوته بند.
عجب فرمایشی است. خیلی
یه میان برنامه ببینیم از دت استاد. جالب استاد عجب معنای فرمودید این آیه شریفه را، ان اکرمکم
عند
الله اتقاکم. واقعا هم همینه. اگه اون گفتمان بر مبنای آگاهی، یعنی عقلانیتی که قرآن تعریف میکنه، حالا بعضی مدعیان مکتب دموکراسی میگن که این عقلانیت مال ماست، لتعارفو چقدر خوب من.
خیلی. این لتعارفو همه چیز حل کرده،
فراتر از گفتمان عقلانیت.
واقعا بله. اگه گفتمان توش شناخت نباشه به چه در وراجیه؟
آره.
گفتمان برای شناخت یا وراجی کردن؟
بله.
وراجی نیست.
مثال دیگر همین ابرو رو میزنه، همه شایسته گر چتایت خشم، تاق ابرو برای جفتی چشم، خم ابرو اگر که راست بود، این کاستی هست و کاست
بود. این کاستی هست و کاست بود. بله، ابرو اگه سیخکی بود و راست بود زشت بود.
آره.
بله.
چقدر زیبا بود.
زیبای صورت به همین که هست، هست همین که هست زیباترینه. احسن تقویمی که خداوند فرموده درباره انسان، لقد خلقناکم فی احسن تقویم،
آفرین،
یعنی زیباترین. هیچ کس هم زیباتر از انسان نمیتونه ایجاد کنه. حالا یه موجود بیاد یه زیباتر از انسان بسازه، ببینیم کی میتونه بسازه. تا کنون زیباتر از انسان آفریده نشده. میتونه از من بپرسی چرا ادعا کردی؟ از من پرس چرا این ادعا رو کردم؟ ممکنه کسی میگه آقا چرا ادعا میکنی؟ چطور زیباتر از انسان؟ این گل زیباتره. ببینم. خیلی خوب، گل زیباست. ایراد کننده، حالا انسان زیبایی گل میفهمه یا گل زیبایی انسان میفهمه؟ جواب بده ببینیم.
انسان زیبایی گل میفهمه.
خیر، زیبایی ها را انسان ها میفهمند یا زیبایی ها انسان میفهمند؟
انسان ها زیبایی ها را میفهمند.
فهمنده بالاتر است یا آنچه مورد فهم قرار میگیره؟
فهمنده.
این زیبایی نی؟
بله.
فهم زیبایی نی؟
چرا، این زیبایی را میآفرینه.
بله. انسان هم زیبایی را درک میکند
هم میآفرینه
و هم زیبایی را میآفریند. انسان چه کارهای زیبایی که میتونه انجام بده؟ بله. چرا انسان کارهای زیبا انجام میده؟ چون خودش زیباست. خودش زیباست یعنی چه؟ فکرش زیباست. فکر زیبا زیبایی را میآفریند یا فکر زشت؟
فکر زیبا.
کسی که فکر زیبا ندارد زیبایی میآفرینه؟
نخیر.
مثلا کار فاسد. آخه انسان در اینی که زیباست و زیبا میآفریند، زشت هم هست و زشتی هم میآفرینه. اینم هنر انسانه. اینم انسان یک نواخ نی. انسان به همون اندازه که زیباست و به همون اندازه که میتواند زیبایی بیافریند و زیبایی ها رو درک کند، میتواند زشتی ایجاد کنه.
چون مرددناه و
اسفل سافلین در مقابل احسن تقویم. ببین این از عالی به سافل رفتن و از سافل به عالی رفتن چقدر مهم. ببینید یه مطلبی هست، چقدر خوب گفتی، عالی و سافل. اصلا عالی و سافل فقط جهتی نیست که بگی اینجا پایینه مثلا سقف بالاست.
بله.
ال و سیف اولو، پایین و بالا. انسان اگر بالا نرود، کسی که بالا رفتن را نشناسد و نداند، از دوام زندگی نیز باز میماند. خوب گوش بده. اگر یک کسی فکر کنه که ببین شما هر لحظه منتظر آینده هستی یا نه، آقای لاریجانی منتظر چرا؟ فردا هستی یا نه؟ یه ساعت دیگه. حالا نمیدونم یه ساعت دیگه چه خبره، ولی منتظریم. خدا بزرگه، شاید شالی یه ساعت دیگه فردا خوب باشه. البته منتظر خوبیاش هستیم، ولی نمیدونیم که چه اتفاق میفته. میدونیم یه ساعت دیگه چه اتفاق میفته؟
نه،
نمیدونیم. با اینکه نمیدانیم منتظریم. چرا منتظریم؟ این چرا را از من پر. چرا ما منتظر؟ اصلا این فلسفه انتظار چیه؟ همه مردم منتظرن، یعنی منتظر فردا و پس فردا و پس این فردا و حتی منتظر یک ساعت دیگه. اصلا انسان همیشه در انتظار به سر میبره. به عبارت کلی تر، انسان در انتظار آینده است. اگر آینده ای وجود نداشت و انتظاری وجود نباشت، یه لحظه تصور کن که آینده نباشه، انتظارم نباشه، چی میشه؟
هیچ.
ها؟
هیچ.
نابودی هستن. پس انسان همیشه منتظر آینده است.
انتظار ما در مورد آقای امام زمان مبنای عقلانی هم بستاره.
عقلانی ترینه.
احسن.
عقلانی ترینه.
نقلی نیست.
اصلا انسانی که انتظار نداره مرده است. اصلا نمیتونه زندگی کنه. حالا من ایناش درسته که انسانی که انتظار آینده نداره، حتی یه ساعت که فردا نداره، اصلا نمیتونه زندگی کنه، مرده است. حالا من یک نکته فلسفی دیگری میخوام از این حرف استفاده کنم. حالت انتظار داشتن یک معنی دقیقه فلسفی اینه که من هنوز آنچه باید باشم نیستم.
آفرین.
من هنوز کامل نیستم. ببینم کامل مطلق منتظر فرداست؟
نه خیر.
بذار من یه سوال از شما بکنم. خداوند تبارک و تعالی که کامل مطلقه منتظر فرداست؟
نه خیر.
اصلا خدا انتظار چیزی میکشه؟ نه
خیر.
کامل مطلق منتظر نیست.
آفرین.
اما انسان که منتظر است، این انتظار میخواد چیزی را که نیست به دست بیاورد، چیزی را که ندیده است ببیند، چیزی که تجربه نکرده است تجربه کند. این معنیش که هنوز من کامل نیستم، هنوز من ناقصم. آیا در این صورت هیچ کس میتونه خودش کامل مطلق بدونه؟ با این فلسفه. پس همواره اگر انسان در انتظار آینده به سر میبرد، باید بداند که چیزهایی هست که هنوز ندارد و انشاءالله با آمدن آینده و آینده ها و فرداها به آنها خواهد رسید. و معنی زندگی هم همینه. غالب کسانی که ملول میشن و حتی دست به خودکشی میزنن، کسانی هستن که منتظر آینده نیستن. این آدم هایی که انتحار کردن، خودکشی کردن، اگه باشون صحبت میکردی جوابشون این بود که ما آینده نداریم. یعنی به آینده خوشبین نبودن، منتظر نبودن که چیزی بهتری برسه، دچار ملالت میشدن، ملول شدن. خیلی سخت آقای لاریجانی، ملالت سخت‌تره یا درد؟ آدم یه درد، سرش درد کنه، دستش درد کنه، پاش درد کنه، خب درده، اون رنج سخته. یه آدمی ملالت داشته باشه،
ملالت سخت‌تره.
ملالت بدتره یا رنج؟
درد. ملالت بدتره،
خیلی درد بدی ها، دردی بدتر از ملالت.
من که ملول گشتمی
از نفس فرشتگان،
حال و مقال عالمی میکشم. اصلا آمدن ما هم یه تقوی انتظاری بود.
تمام. و الا اگر انتظار نباشه ملالته. آره. و ملالت بزرگترین رنجیست که ممکنه بر انسان وارد بشه. وای بر کسی که دچار ملالت بشه. و چه کسانی دچار ملالت میشن؟ کسانی که دچار تهجر و حبس اندیشه میشن و درست نمیتونن فکر کنن. اگر کسی درست فکر کند و درست بیندیشد، همواره منتظر آینده است و دچار ملالت نمیشه. اگر ذهن منجمد شد، فکر محبوس شد، دیگه ملالت میاد. و نه تنها ملالت میاد، کسی که فکر درست ندارد، ذهن محبوس دارد، ذهنش حبسه، قدرت اندیشه ندارد، شما به من بفرمایید که شخصیت داره یا نه؟ من شما از شخصیت اشخاص صحبت نمی کنیم، میگیم فلانی شخصیت داره، با شخصیته.
بله.
من میخوام از شما بپرسم که شخصیت اشخاص رو چگونه شما میشناسی؟ ارزیابی شما از شخصیت یک شخص چگونه است؟ چگونه میشناسی؟ چگونه شخصیت یک شخص رو برآورد میکنه شما؟ ارزیابی با بدنش؟
نه.
با چشم و ابروش؟
نه خیر.
با راه رفتنش، با خوابیدنش، با خوردنش، با چی؟
نه.
با فکرش شخصیتشو ارزیابی میکنی یا با هیکلش؟
با فکرش.
تمام شد.
با سخن گفتنش.
با سخن گفتنش.
مرو مخفو اون تحته.
حتی اسانه. اگر با حرکات و سکناتش هم ارزیابی کنی، به این دلیل حرکات و سکناتش نشون دهنده شخصیتش هست که این حرکات و سکنات حکایت از نوع اندیشش میکنه.
بله.
ببینم فعل آدم از اندیشه انسان حکایت نمیکنه؟
چرا؟
رفتار و کردار انسان از اندیشه شکایت نمی کنه.
چرا؟
پس مادام که شما به اندیشه شخصی راه نبردی، چه در سخنش، چه در رفتارش، کردارش، نوشتش، نوع نگاهش، وقتی به اندیشهش پی بردی، وقت شخصیت ارزیابی می کنی. مادامی که به ذهن و اندیشهش راه نبری، می توانی از شخصیت او سخن بگویی و ارزیابی به عمل بیاری؟ ممکن. پس شخص انسان به اندیشه است و در این اندیشه است که همه چیز هست.
استاد، یه نکته مهمی که در زندگی برای ما مهمه و هم شخصیت سازه، هم زندگی سازه، هم آینده رو برای ما تبیین درست میکنه، اینی که انسان نقش مصلحت خودش رو بدونه چیه. نقشم از مصلحت چنان آمد. یه نکته ای از بایزید دیدم که خیلی زیباست، اینجا یادداشت کردم. بر نابینای گذر کرد، دید مدام شکر خدا میکنه. به محض اینکه به اون نزدیک شد، گفت بایزید تویی؟ گفت بله. گفت از کجا فهمیدی؟ گفت انتظارت رو میکشیدم.
نابینا گفت عجب.
گفت بر چه شکر میکنی؟ گفت بر نعمتهایی که خدا به من داده. بایزید گفت. گفت تو بر چه شکر میکنی مدام؟ تو که نابینایی، خدای چشمم که بد نداده. گفت بر مصلحتی که برای نابینایی قرار داده.
ببین چقدر اندیشه بالا بوده.
چقدر اینا خیلی.
یه همچه آدمی با یه چین اندیشه غم میتونه بیا سراغه؟
نه.
اصلا غم میپره میره.
چقدر زیبا گفتنی.
یه آدمی که در این سطح از اندیشه باشه، اصلا غم سراغش نمیتونه بیاد. میگه بر مصلحتی که در نابینایی من بوده است، بر اون شکر میگذارم. کجا غم و غصه و رنج میتونه سراغ همچه آدمی بیا؟ اصلا فرار میکنن غمهای عالم از همچه آدمی.
همین نقش آدم مصلحتش رو بدونه
و مصلحت را چگونه میتوان دانست جز با اندیشیدن؟ اگر اندیشیدن نباشد می شود به مصلحت فکر؟
همین داره میگه. سخنی که از اون نابینا شنیدم همچنان در فکر فرو رفتم.
بسیار خوب.
و از این فرو رفتن بر نخواستم.
بر نخواستم.
با یزید با همه عظمتش.
با همه عظمتش خدا رحمتش کنه. تازه اون عارف بین با یزید که از عرفای بزرگه، میدونی که عرفان ناب. این آدم که عارفه، این آقایین عارف مذاق، اینا که ادعای عرفان میکنن به خودی و با فکر مخالف، با عقل و فکر مخالفت میکنن، میگن ما اهل شهود عرفان. اینا از بایزید یاد بگیرن. من عارفی در سطح انسانهای معمولی از بایزید کجا پیدا بهتر پیدا کنم؟ این عارف میگه در فکر فرو رفتم تا ابد. عارف داره درس فکر کردن به ما یاد میده. حالا عارف باید فکر کنه یا فکر نکنه؟ تو رو خدا نگاه کن.
همین داستان عطار هم که میگه، میگه به دریایی فرو افتادم ای دوست که جان صد هزاران غرق در اوست.
بسیار. اون دریای اندیشه است.
آره دیگه.
این روزا ما مد شده میان اصلا یه ادعای پیدا میکنه، ادعای عجب و غریب میشنم این روزا.
بله.
میاد میگه من خواب دیدم، نه مکاشفه شدم، یه ذره فکر تو کلش نیه، با فکرم مخالفت میکنه. اینا بیان همین کتابو بخونن، اقلا میان سنایی بخونن.
بله. سنایی خیلی قوقا کرد. آدمی را سیاه سفید زان است، سیاه سفید زان است، معرفت آید عین برهان است.
معرفت آید عین برهان.
این سیاه
سفید. اصلا آدم سیاه سفید تضاده، به همین دیالکتیک توحیدی که با همیشه میگیم همینه.
همینه. چقدر
بله، آدم هم سیاهی داره هم سفیدی، هم سیاه بینه هم سفید. خب از سفید به سیاه، سیاه به سفید، از نور به ظلمت، از ظلمت به نور. اگر تاریکی نبود کسی معنی نور رو نمیفهمید.
بله.
خب این فرود و فراز، نشیب و فراز، سافل و عالی، این حرکت فکر انسانه. وقت در این اندیشه است که انسان زیبایی اندر زیبایی میبینه و غرق در زیبایی های آفرینش میشه. وقت وقتی غرق در زیبایی آفرینش شد، دیگه غم و غصه اینا فرار میکنه. این واقعیت امره و انسان اگه نرسه اینجا در رنج له و لورده میشه، در غم و غصه. اینا درس دادن ها، اینا درس های این حکمت آمیز، حکمت آموز. این یه شاعر تنها نبوده، سنایی فقط یه شاعر بوده، یه حکیم بوده. حکیمی بوده است که شعر سروده است و منظوم سخن گفته است. این مهمه.
اینا همه رو در آمیختم به هم دیگه.
بله.
مرز نمیدونم عرفان چیه و فلسفه چیه،
لفظ به هم نبافته، از روی حکمت سخن گفته.
همه بزرگان ما
منطقش. خب البته سخن منظوم تأثیرش بیشتره.
بله.
سخن منظوم، ما سخن نسل و نزد بریم، سخن منظوم تأثیرتون اون هم مالینه که نظام داره، مالینه که سیاق داره. خب تأثیرش بیشتره دیگه. پرگویی هم نکرده ها.
بله.
حقیقت رو گفته، به اندازه لازم حرف زده. چون گاهی بعضی حکما گفتند که گاهی در پرگویی فراوان حقیقت فراموش میشه. حقیقت در پرگویی فراوان فراموش میشه. سخن به اندازه باید گفت، به حساب باید گفت، به جا باید گفت، در مورد باید سخن گفت، به اندازه ظرفیت باید سخن گفت، ظرفیت گوینده و شنونده و مقتضای حال و بر اساس یک معنی عقلانی درست و حکیمانه. وقت درست میشه حالا. اگه مردم درست سخن میگفتن هیچ اشکالی نبود. اگه مردم حرف زدن بلد بودن، مردم دنیا رو میگم، جهان، و گفتگو رو، رسم گفتگوی عاقلانه رو بلد بودن، نه جنگ بود، نه دعوا بود، نه اختلاف، نه فساد. مردم باید گفتگو رو برن یاد بگیرن. مهمترین درسی که برای بشر لازمه طرز گفتگوست.
بله.
و در گفتگوی درست تفکر درست جریان پیدا میکنه. وقتی که تفکر درست در مسیر گفتگو ساری و جاری شد، عالم به اصلاح میرسه، فساد کنار میره.
دیگه حافظم زیبا گفت، میگه روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است.
غم این کار نشاط دل غمگینه.
چقدر قشنگ میگه.
بله، در غم نشاط میبینه.
پس اون غم روز چیز سودای بتان اون غمی نیست که ما میگیم.
نه نه، غمها شاده میشن.
مسئله شناسی رو
اگه کسی درست بیندیشه غمها شاده میشن. بله
بله،
زشتی رخ بر میبندد.
آره.
از عالم.
خب خیلی استفاده کردیم استاد. بله، نکته ای رو میخواستم خدمت مخاطبان عزیزمون عرض بکنم که حدوداً 11 ساله که با ما همراه هستن.
11 سال؟
بله.
خود بنده نمیدونستم. خب
و
خدا توفیق بده.
همراهان خوبی که بعد لطف خدا در واقع دعای خیر اینها و تشویق‌های این عزیزان و سوالات خوبی که مطرح میکنن از طریق سایت برنامه واقعا مشوق خوبی برای ما و پشتوانه خوبی هم برای این کار بوده. منطور روش ما این بوده حضرت استاد که همطور استزار دارید به هر شخصیتی تقریبا 14 جلسه 15 جلسه میپرداختیم و این تا حالا ما تونستیم 22 نفر از شخصیت های بزرگ عرصه عرفان و حکمت و ادب ایران رو بهش بپردازیم. خب این خیلی زمان میبره. در این حال دوستان عزیز هم سوالات بسیاری مطرح میکنن و سوالات دیدیم که منبر بر اساس پرسش این عزیزان ما مراجعه بکنیم به اون شخصیت ها، مثلا فلون غزل از حافظ، فلون مثنوی از جناب مولوی مطرح میکنن، ما همونو مبنای بحث قرار میدیم. خوبیش این که هم به سراغ همه بزرگان میتونیم برسیم. من حدودا حضرت استاد 400 تا بیشتر احصا کردم این بزرگان را. این مایه افتخار و مباهات کشور ماست که اینقدر پشتوانه غنی فرهنگی و علمی و حکمی و فلسفی داره. این سرمایه بزرگی است و این میتونه منشأ تمدن بزرگی در آینده برای جهان باشه و لذا از این طریق هم خواسته عزیزان رو برآورده میکنیم که گلمندم هستن بعضی ها که پرسش های ما مطرح میشه، البته مطرح میشه منتها دیر مطرح میشه. اینی که امیدواریم که این هم به برنامه سرعت بده هم به سراغ بزرگان انشاءالله برسی. لذا از امروز اگرچه من رو سایت گذاشتم دوستان شروع کردن به مطرح کردن این پرسش ها و موضوعاتی که علاقه مندن، از امروز هم میتونن در سایت معرفت این کار رو بکنن. ما انشاءالله بهتر در لتعارفو رو انشاءالله که در این برنامه مطرح فرمودید بهتر محقق کنیم و روابط ما صمیمانه تر بشه انشاءالله. روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جنبین باید، دیدن روی تو را دیده جنبین باید، این کجا مرتبه چشم جهان بین من است. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.